بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، تسلیت عرض میکنم. تبریک و تسلیت شهادت یگانه مبارز عرصه جهاد و مقاومت سید حسن نصرالله رو. خدا واقعا برام ساعات و لحظات سختی میگذره، یه جوری اصلا انگار باورمون نمیشه و واقعا یک ضایعه ایست نبوده ایشون. اما خب بالاخره این عرصه ای بوده که اگر با شهادت و مجاهدت همراه نباشه این رنگ و بو رو نداره. این عرصه مجاهدت همین شکلی، این جریان مقاومت در اسلام که چه عرصه از ابتدای تاریخ عرصه بودی که همیشه عده مستکبر و ظالم ایستادن در مقابل پاکترین انسان ها و آنها جان پاکشون رو تقدیم کردن و همین این عرصه رو نورانی میکنه. خون شهیده که این عرصه رو نورانی کرده، این درخت رو پا بر جا کرده و هر شهیدی هم که محور مقاومت تقدیم میکنه در راه دین خدا، بدانید که قدرتش بیشتر میشه. یعنی این یک اعتقاد قلبی و یک مسئله عقلیست برای ما که شهید دستش بازتره. شهید سید حسن نصرالله دستش بازتر از سید حسن نصرالله است. این به این معنی نیست که ما بخوایم مثلا ارزش جان رو نداریم. نه، من بارا عرض کردم ما در کمتر مذهب و آیین و دینی به اندازه تشیع دستورالعمل‌هایی برای حفظ سلامت جسم داریم. چکترین مسائل، این طور لباس تنتون کنید، تو غذا بخورید، نمیدونم این طور آب بخورید، بشینید آب بخورید، پاشید آب بخورید، همینو برای سلامت عمدتاً جسم و روح ماست. حالا این دستوری که عرض کردم ویژه برای سلامتی جسم ما، اما همین جسم به وقتش در راه خدا وقتی تقدیم میشه این جان خب ارزشمنده. میخوام بگم به این معنی نیستش که حالا چون شهید شدن ایشون ما بیایم حرف بزنیم. نه، این اعتقاد ماست و بارها از حقیر شنیدید که عرض کردم آنچنان باید مجاهدت کرد که دشمن مجبور به حذف شما بشه و وقتی شما را حذف کرد شما را از این مرحله به مرحله بعد میبره. تو مرحله بعد شما دستتون بازتره و کارهای بیشتر میتونید انجام بدید. خب من میخوام خیلی سریع و خلاصه یک نکاتی رو عرض بکنم راجع به مسائل که الان درگیرش هستیم، این اتفاقاتی افتاده و جبهه مقاومت درگیرشه، یه بخشش من به کشور خودمونه. خب ملاحظاتی هم دارم، هر حرفی هم نمیشه زد، هم دشمن اینا رو میشنوه، هم بالاخره باید نکات رو راجع به کشور خودمون، معذوریت هایی که بعضا پیش میاد نسبت به جبهه مقاومت، اینا رو باید ملاحظات رو رعایت کرد. ببینید رژیم صهیونیستی به پایان خودش رسیده، برای مرگ و زندگی داره میجنگه، پس هر کاری از دستش برمیاد، او هر کاری خواهد کرد که تمام نشه. پیشتر از این شخص نتانیاهو بوده. ببین نتانیاهو به پایان خودش رسیده بود، او خیلی هوشمندانه شخص خودش با رژیم صهیونیستی، با منافع رژیم صهیونیستی به زور گره زد. روزی که جنگ تمام بشه نتانیاهو قطعا محاکمه میشه. خب اینو بدونید، یعنی در خود اسرائیل فراموش نکردید که مدت ها بود، روزها بود که تظاهرات بود، تجمع بود، تحصن بود علیه فسادهای گسترده نتانیاهو. او حیات خودش در ادامه این جنگ ها دیده و داره با حذف دشمنان اسرائیل برای خودش محبوبیت میخره. میخواد هزینه کنار گذاشته شدن خودش رو برای رژیم صهیونیستی بسیار بالا ببره. حالا این شخص یعنی نتانیاهو با منافع خودش و منافع رژیم صهیونیستی جوری یک پارچه کرده که از اومد ما باید بگیم رژیم صهیونیستی، و الا همه هم باز یک جور دیدن، به یک چشم دیدن بگم حتی اسرائیل رو هم از نظر پژوهشی کار دقیقی نیست، اونجا هم گروهای مختلف هستن، تضادهایی با هم دیگه دارن. مونتا آنطور که این تضادها در امریکا بیشتره، در رژیم اینجوری نیست، تو رژیم اینا یک پارچه تر عمل میکنن. خب رژیم صهیونیستی میدونه که این جنگ نباید فرسایشی بشه و جمهوری اسلامی هم دقیقاً با صبوری که داره میکنه او رو در یک جنگ فرسایشی درگیر کرده و اونم فهمیدن، برای همین میخوان تمامش کنن این ماجرا رو. یعنی او میخواد از این فرصتی که به هر حالی الان ساخته برای خودش، چه نتانیاهو چه شخص نتانیاهو چه رژیم صهیونیستی، کارو پیش ببره. جمهوری اسلامی هم میداند که صهیونیسم ساکن در فلسطین اشغالی اینها آدمایی نیستن که بتونن جنگ‌های بلند مدت رو تحمل بکنن. محور مقاومت یعنی اینو میدونه. اینا همیشه جنگاشو می جنگ 6 روزه، 22 روزه، 51 روزه، 33 روزه، چون توان اینو نداره. مردم اینا ترسوان، اینا خیلی‌هاشون تابعیت کشورهای دیگر رو دارن، اینجا کشور دوم یا سومشونه، فقط میخوان فرار کنن. تقیب توقی میخوره، فرودگاه بنگوریان شلوغ میشه پروازهای خروجیش، اینو میدونن. خب برای همین باید هر چه سریعتر این ماجرا رو سر و سامان بده، جوری نباشه که هر روز این صدای آژیرهایی داره شنیده میشه و اینا تو پناهگاه باید برن و خب اینا بر اینا خیلی فشار داره. این مسئله اصلیه. پس بدونید هر کاری داره به هر رتب و یابسی دست میزنه دیگه، یعنی ازش انتظار نداشته باشید خیلی چیزا رعایت کنه، کما که اسرائیل این صهیونیسم جهانی پشت سر روز بسیاری از کشورهای غربی پشت سرش هستن، چون نه اجازه داره هر کار دلش خواست بکنه، بقیه مردم دنیا نه. پارسال همین موقع بود اگه خاطرتون باشه، نتانیاهو در سازمان ملل از این کوریدور عرب مد رونمایی کرد، کوریدوری که از هند شروع میشد به امارات میومد، از امارات به عربستان سعودی میرفت، از عربستان سعودی از طریق اردن خدمت شما عرض بکنم به رژیم صهیونیستی میرسید، اونجا به یونان، که این مسیر جدید صادرات کالاست. خب این رقبایی دارد، این در واقع برای حذف ایران بود. پارسال هم اگه خاطرتون باشه مفصل توضیح دادم، ولی الحمدلله دیدم که اصلا تحلیل وایرال شد، تحلیلش خیلی خوب انتشار پیدا کرد، خیلی راجبش حرف زدن، برنامه تلویزیونی ساخته شد. یک مسیر، مسیری که ترکیه یا دارن روش کار میکنن با عراقی ها، از بندر فاو طریق تنمیه یا مسیر توسعه است. یه مسیر هم اینا مسیر ماه، یعنی چیزی از قدیم الایام بوده، یعنی ایران. خب این درگیری ها، درگیری هایی که چند صد میلیارد دلار قرار اینجا سرمایه گذاری بشه، چند ده میلیارد دلار ها قرار سرمایه گذاری بشه، یه روی کرده در واقع نگاه اقتصادی داره. اما امسال دوباره نتانیاهو دو تا کاغذ برداشت، این طرف ایران و یمن و ایران و عراق و سوریه و لبنان و این طرف یمن رو نشون داد که اینا محور کرس یعنی نفرین شدن نشون داد، اون طرف هم همون هند و کشوری که عرض کردم به عنوان کوریدور میانی ازشون یاد میشه، به عنوان کشورهای مبارک و برکت یافته و نعمت یافته ازشون یاد کرد. خب و تقریبا همزمان با همون اتفاق بود که این حمله جنایتکارانه رو در زاهیه در بیروت انجام داد. حالا من راجع به این حرف دارم، میخوام بگم که این یه کلان طرحی دارن، یه مگا پروژه‌ای دارن که در راستای اون باید اینها رو دیده. اگر شما خیلی جزء ببینید ممکنه گمراه بشید. او داره کماکان رو همون کوریدور کار میکنه، فقط در نزدیکی باریکه غزه پارسال عرض کردم خدمتون نزدیک 500 میلیارد دلار برآوردی است که یک شرکت غربی انجام داد برای فلسطینی‌ها. 500 میلیارد دلار ذخایر گازی است که به اینا چشم طمع داره، به ذخایر گازی لبنان چشم طمع داره رژیم صهیونیستی. امروز انرژی مسئله اول و آخر دنیاست، عنایت داشته باشه و داره براشون می‌جنگه. اگر بخواد این کوریدور شکل بگیره، حتما اگه فرصت کردین صحبت پارسال گوش کنید و این کانال بنگورین که اینا میخوان بزنن، به خاطر اینکه کانال سوئز رو دور بزنن، این نوک دریای سرخ که دو شاخه میشه، یک شاخش که دست مصری هاست، برای اینکه دور بزنن این طرف رو میخوان یک کانالی حفر بکنن، اونم امریکایی‌ها پولشو دادن گفتن با یک سود بسیار پایینی که برگرده، و این چون از کنار نوار غزه رد میشه باید غزه رو اینا کارش یکسره بکنن. و لبنان هم همینطور، اینا میخوان عنایت داشته باشید جنوب لبنان رو تصرف سرزمینی کنن، زمینی بیان تا جنوب رودخانه لیتانی. رودخانه لیتانی من یک رودخانه است که از قسمت شمالی لبنان میاد و به دریای مدیترانه میریزه، این انتهاش میچرخه، این قسمت میشه قسمت جنوبی لبنان. حالا دوستان اگر فرصت کردن اینا رو تصاویرش هم بگذارن، جنوب رودخانه لیتانی رو بگیرن، عملا یک موانع طبیعی دارن دیگه اینا، حزب الله هول بدن با شمال رودخانه، نهایتا هم گفتن ما قول میدیم برگردیم بعدن اونجا رو خالی کنیم، برگردیم عقب بدیم دست ارتش لبنان، که عملا هم شما میدونید دیگه لبنان ارتشی به اون معنی که شما الان خیلی عجیبه، مردم میگن این کشور ارتش نداره، هواپیمای دشمن میاد حمله میکنه میزنه میره، یه پدافند یه چیزی، نه اصلا ارتش لبنان تعطیله عملا، اینو در جریان باشید. خب اما خب اگر یعنی اگر حزب الله لبنان نبود، اگر جریان مقاومت نبود، اینا هم برای که سر فلسطین آورده سر لبنان هم آورده بودن. خب پس اون جنگ برای دار و ندارشه و میدونه که اونا میگن سر مار سر مار سر مار یعنی چی؟ یعنی ایران. یعنی اصلی ترین مشکل اوه. اختاپوس اسم میبرن که اینها بازوهای ایرانه، میگن پراکسی های ایرانن، نیروهای نیابتی ایران. اونا میگن ما قبول نداریم، ما همه با هم برادری، محور مقاومت. من تا عبارتی که اون استفاده میکنن دارم عرض میکنم که شنیدی به گوش مبارکتون آشنا باشه، میگن ما برای اینکه بتونیم باید خود سر ما رو بزنیم. و اومدن استراتژی های مختلفی چیدن، مثل استراتژی هزار ضربه چاقو که انقدر به ایران فشار بیاریم ایران تکوتا بیفته، تحریم، شورش های داخلی، نبرد رسانی. اتفاقی در سر ماجرای خانم امینی افتاد فراموش نکنیم، ما با یک جنگ جهانی رسانی مواجه بودیم. خب خانم امینی به رحمت خدا رفته، یک جنگ جهانی رسانی ما داشتیم. همین الان در فلسطین و فقط اصلا لبنان هم میذارم کنم، در فلسطین اشغال اینا چقدر آدم کشتن، چقدر زن و کودک کشتن، صدا از کسی در اومده؟ یعنی قشنگ مشخصه که یه تفاوت از یک بام و دو هواست، استانداردهای دوگانه داریم، دوبل استانداردهای داریم. خب از قبل این یک اتفاقاتی افتاد، اینا اومدن که عرب مد را امن کنن، عرب مد ناامن شد. چه اتفاق افتاد؟ شما دیدید یمنی ها اومدن دفاع کردن، یک هزینه وحشتناکی روی دست صهیونیست ها گذاشتن، کشورهای غربی گذاشتن، کشتی ها اینا رو زدن، عملا باب المندب رو بستن روی اینا، براشون سخت شد و آرام آرام محور مقاومت در دنیا هم شناخته تر شد هم محبوب، چون اکثر مردم کره زمین از این رژیم سنسی بیزارن، حالشون به هم میخوره. منطقه کشور دیگه میترسن واقعا، بعض از این کشور شما اجازه ندارن این سایین صرف بزنید، قانونا جرم اگه حرف بزنید میفته زندان، پوست طرف رو میکنن مثل فرانسه اینها. یعنی اونجا اجازه داره شما بر علی مقدسات 1.8 میلیارد نفر مسلمان هر مزخرفی خواستی بگی، کاریکاتور بکشی، اما علی این سایین صرف نمیتونی حرف بزنی، برخورد میشه. بعد با رابرت فوریسون ها چیکار کردن، با دیدونه ها چیکار کردن، حالا بگذریم. آرام آرام یه اتفاق دیگه ای افتاد که به شدت توسط مسئولین ما مخفوله، دقت نشده. اونم چی؟ اونم این که محور مقاومت به رهبری ایران محبوب شد در دنیا. شما ببین این محبوبیت مرحوم آقای رئیسی پیدا کرد در دنیا ناشی از چی بود؟ ناشی از این که ما جلوی اسرائیل ایستاده بودیم، ما حامی مردم مظلوم فلسطین بودیم. درسته؟ عملیات وعده صادق این محبوبیت رو چندین برابر کرد. شما فقط کافی بود توی شبکه‌های اجتماعی خارجی، توی تیک تاک، توی توییتر بچرخید ببین چه فضای شکل گرفت به نفع محور مقاومت. حالا رژیم صهیونیستی تو طراحی‌هاش می‌خواد این رو بشکنه. دقت کنید، من می‌خوام از این باب وارد بشم، بقیه مسائل امنیتی اقتصادی هم توضیح میدم. خب که ببینید چی ما الان غافلیم ازش. مسئله‌ای که همانقدر که ما غافلیم، یه کسی مثل اردوغان به این واقفه. اصلا بدانید پروژه اردوغان در ترکیه از نظر بنده این بود که رهبری جهان اسلام رو از ایران بگیره، از محور مقاومت بگیره. اردوغان فازای ضد صهیونیستی که برداشت، خاطرتون رفته توی اجلاس داووس چجوری جلوی چی صحبت کرد، جلوی شیمون پرز رئیس جمهور وقت اسرائیل صحبت کرد که یک دقیقه شما من وقت بده حرف بزنم، شما هی وان مینت میکرد، میگفتش که شما قاتل کودکان هستید فلان. وقتی برگشت ترکیه رفتن فرودگاه استقبال و یه چیز عجیب غریبی بود، سال 15 سال پیش بود. خب اینا یاد اینا خاطرتون باشه ها، این ساخته شد این پروژه فقط به خاطر اینکه چی؟ بخاطر اینکه کنترل جریان مقاومت، وگرنه خود ترکیه و این حکومت اردوغان و جریان تورانی که اینا دارن راه میندازن بخشی از نقشه انگلیسی صهیونیستیه. وقتی میگم انگلیسی صهیونیستی یعنی که این با دقت این واژه ها استفاده داره میشه، یعنی حتی نقش انگلیس تو این قصه پررنگ تره. خب و اینطور که پیش میره، من برداشتم اینه اینها با درگیر کردن ایران دنبال اینن که قصه آذربایجان رو یکسره کنن و با بستن زنگزور عملا از ترکیه تا چین بین روسیه و ایران فاصله بیفته. از اون طرف هم که افغانستان رو اینا ارادهشون بر آشوب آفرینه بود، بین ایران و چین فاصله می افتاد. خب یعنی بین این سه تا کشوری که مخالف این جریان هستن، در واقع امریکا، انگلیس و تل‌آویو هستن، می خواستن این فاصله رو بندازن. این نوار باید شکل بگیره. خب ایرانی که مقتدره، ایرانی که مثل شیر ایستاده، اجازه نمیده کسی به منافعش یک وجب خاک نداده، خب این نمیتونه باشه کار کنه، این باید درگیر بشه. و حتما پلن‌های حتی برای مسائل داخلی کشور دارن، حتما برنامه‌ای دارن، باید خیلی دقت ما بکنیم. حالا این بردن آبروی ایران چه اتفاق افتاد؟ ببین بعد از وعده صادق ایران در اوج خودشه، اصلا از یک قدرت منطقی تبدیل شده به قدرت جهانی. در هند برای شهادت شهید رئیسی یک روز عزای عمومی اعلام شده. چرا؟ ببینید چه فضایش گرفته، چند کشور اومدن پیام تسلیت فرستادن، آمدن، بعضیشون اومدن اصلا فقط فرودگاه آمدن تسلیتشون گفتن، یه در واقع نشستن با در واقع میزبان وقتی به برای استقبال رفت چون مصاحبه کردن فلان و برگشتن. خب اما باید می اومدن تو این شرایط برای چی؟ به خاطر اون وعده ساده من که مردم دلشون خنک شد، مردم جهان. حالا بعد این گرفته میشد، این تعریزی صورت گرفت. من در ماجرای ترور شهید حنیه و شهید سید حسن نصرالله، من خودم واقعا باورم نمیشه میگم شهید سید حسن نصرالله، عادت ندارم واقعا به این کلمه، مبارک باشه برای ایشون، گوارای وجودش، اما خب ما سخت. چرا حنیه رو در ایران ترور کردن؟ اینا در قطر نمیتونن سابقه ترور بکنن؟ اینا سناریوهای مختلف میچینن، یعنی قبل‌تر هم میتونستن بزنن، در قطر به مراتب اینا دسترسیشون خیلی خیلی خب طبعا بیشتره. چرا این کارو کردن؟ فقط برای اینکه اون ابهت ایران رو بشکنن، اون ابهتی که هیچ مردم دنیا اون شب یادتونه چه اتفاقی افتاد، همه داشتن رصد میکنم، همه مردم با این پهبات های که انگار از ایران بلند شد، چشم ها، نگاه ها، دل ها. آقا الان رو عراق اخبار عراقی ها میومد، مردم عراق میدیدن، دعا میکردن، شعار میدادن، گریه میکردن، رسید به اردن، بعد ارو کرانه باختری رد شد، مردم کرانه باختری فیلم پخش میکردن. ببینید چه شب به یادماندنی و خاطر انگیزی بود. این تو دنیا ثبت شد، اینو میخواستن بشکنن، یعنی این قدرت اتوریتی جمهوری اسلامی ایران اینو می‌خواستن بهش ضربه بزنن. برای همین ترور شهید حنیه رو در اینجا قرار دادن. تو کشورهای دیگه علاوه خصوص قطر به مراتب اینا دسترسیشون خیلی راحت‌تره. کشور عربی که زمین چه خبر. یا مسئله دیگه خوب عنایت داشته باشید، یک روز قبل از شهادت سید حسن نصرالله فردی به اسم محمد علی حسینی، این لبنانیه، 2011 یک روحانی سید شیعه است، 2011 به جرم جاسوسی برای اسرائیل نادام دستگیر میشه. خوب اینا داشته باشه، دستگیر میشه. بعد که آزاد شد فرار کرد رفت عربستان، این عربستانه، رفت در عربستان و تابعیت بهش دادن. اصلا میدونه عربستانیا به هیچ کس تابعیت نمیدن، تقریبا معادل جمعیت خودشون مهاجر دارن. مسافر حج که رفته بودیم اینا مثلا 17 18 میلیون مهاجر دارن، 17 18 میلیون جمعیت خودشونه، اما اصلا به کسی تابعیت نمیدن، به این تابعیت دادن. خب این با شبکه الحدث و شبکه العربیه که ما باشیم الابریه که اینم من چند تا توییت زدم تو این زمینه، جمهوری اسلامی ایران تضمین واقعا بی خودی به عربستان داد. و اگر اون موقع درست بود که بنابر تحلیل های برخی معتقد بودن درسته، من هم خودم مخالفت نکردم، یعنی با این تصمیم کلان نظام همراه شدم، اما خب انقلت های داشتیم ما که بعد از 8 سال بمباران یمن این چرا انقدر راحت داره به قولی قصر در میره. خب اما الان میبینیم نه، شما فراموش نکنید و فراموش نکردید در ماجرای خانم امینی چه قصه ای اینا درست کردن با ایران اینترنشنال. هر آن چه که عربستان سعودی میتونست انجام ده، دوباره این شبکه رسانه‌ای فعال شد، امثال اینها رو دعوت میکردن، شیعیانی که ما بهشون میشن انگلیسی رو دعوت میکردن تو برنامه‌هاشون، شروع میکردن توهین کردن از زبان شیعیان و لبنانی ها و عرب ها به کی؟ به سید حسن نصرالله. یعنی زمینه فکری ذهنی داشت برام میشد. خب توییت های بنده هست که من تونتون توییت میزدم، گفتم اینا رو ببینید، اینا رو ببینید، اینا دارن توییت میزنن، این مشخص بود اینا برنامه برای سید حسن نصرالله و لبنان دارن، دارن ذهن ها رو آماده میکنن. توی یکی از این برنامه هاشون همین فرد جاسوس، اینم حتما کلیپاشو بذارید، اشاره میکنه صراحتا، میگه که من به سید حسن نصرالله هم قبلا گفتم، بازم میگم الانم هم از همین جور پیغام میدم، اگر ایران تو رو نفروخت، اگر ایران فلان نکرد، اگر ایران به همان نکرد،
واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو تعلم ماذا قالت ايران عنك وماذا اوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك، اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول.
که همین خط خبری رو بعداً کشورهای اروپایی هم رفتن که آقا اونم یک جاسوس ایرانی بوده جاشو لو داده و نمیدونم چه و چه و چه. این برای چی بود؟ برای اینکه بگی آقا این جمهوری اسلامی تو بین کل قلب‌های مستضعفان جهان و آزادگان جهان محبوب شده، تو دنیا اولا بشکنه. ببین این انقدر قدرت نظامی رنده، ما اسماعیل هنیه رو تو تهران زدیم. خب بعدش چی؟ بعد بین اعراب مسلمان‌ها و خصوصا شیعیان لبنان، خب که این اتفاق ببینید هی شروع کردن خبرای دروغ پخش کردن که این فلان است، این نمیدونم بهمان است و اینو گردن ایران انداختن. این همون خطیه که از قضا عکسش ما باید عمل کنیم. یعنی جمهوری اسلامی ایران باید اقتدار خودش رو بر اینها ثابت بکنه، به دنیا ثابت بکنه و دوباره برگرده به اون موازنه قدرت. ما بعد از وعده صادق یک موازنه قدرتی رو رقم زدیم و دست بالا رو گرفتیم، خب که بعد از شهادت شهید رئیسی این شکست، آسیب دید. این دوباره ما باید برگردیم. خب چون ما داریم در مورد یک روز دو روز یه سال دو سال حرف نمیزنیم. این کریدورها اگر برقرار بشه، اینو سرمایه گذاری بکنن، شرکت های چند ملیتی میان پشتش که اینا دولت ها در دستشونه، اینا جنگ ها درست میکنن تو دنیا. به این سادگی ها نمیشه دوباره این موازنه شکل گرفته رو به هم زد. اینو ملاحظه بفرمایید. خب این سناریو مشخص بود از قبل آوردن و راجع به اصلا سناریوهای رژیم صهیونیستی بعد براتون صحبت بکنم که اینا به معنی صهیونیست پژوه دارم بهتون میگم. خب اینا استاد این کاران و اصلا یک جوری انگار مرض این کارا رو دارن. مثال براتون میگم، یه توییت هم زدم چند وقت پیش در ماجرای این که صدام میخواست قدرت اتمی بشه، صدام رفت با فرانسوی‌ها ارتباط گرفت. فرانسوی هم کسایی بودن که اسرائیل رو اتمی کردن، یه سرمایه گذاری شد و قرارش کالا از اونجا وارد بشه، یه 2 میلیارد دلار یا نمیدونم چقدر همون سالها، اسنادش هست که کسایی اهل مطالعه هستن. بعد اینا اومدن نیروگاه اوزیراکو زدن عراقی ها. اسرائیل نگران بود بابت این مسئله، برنامه ریزی کرد که این نیروگاه بمباران بکنه و صدامو حذف کنه. نیروگاه که بمباران کرد، حالا خواستید بعدن خودتون برید مطالعه بفرمایید، اما صدام در دست، حذف صدام در دستور کار قرار گرفت. چطور؟ سناریو رو ببینید. 3-4 تا سناریو کار کردن. چند سناریو داشتن؟ 4 تاش من یادم، 3-4 تاش. یکیش این که مثلا ببینید، یعنی کاری که تو خوشت بیاد و فکر کنی کار قشنگه و بخشی از یه سناریو کلانتر باشه، بالاتر باشه و وسیع‌تر باشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که ما یه حمله هوایی الکی می‌کنیم، هدفاً در واقع یه واکنشی نشون بده، خودمون هواپیما رو میندازیم زمین تو منطقه. با توجه به شناختی که از روحیات صدام داشتن، گفتن صدام قطع به یقین اونجا حاضر میشه و حتی ای بسا نفوذی هایی که مثلا در عراق میتونن اینا داشته باشن و اونا تصمیم سازی کنن برای صدام، بیان میگن آقا خیلی خوبه شما بری با اون لاشه این هواپیما یه عکس بگیری، بگیم آقا ما اسرائیل رو زدیم. بین کشورهای عربی هم شدیداً این کار خریدار داره دیگه، هر کس جلوی صهیونیست وایسته. بعد اون لاشه هواپیما در واقع میندازنش زمین، اون خودش بمب‌گذاری شده است. صدام نزدیک بشه و اونو منفجر کنن تا صدام بکشن، ترورش کنن. ببینید این پروسه که گفتن خب بذارید خود اینا. بعدن تلگراف نوشت که هنیه رو قرار بود در تشییع جنازه شهید رئیسی بزنیم که نتونستن، گذاشتن صبر کردن تو در واقع در مراسم تحلیف آقای دکتر پزشکیان که به ایران میاد این کارو بکنن. ببین یعنی یک بخش این چجوری کی وارد ایران میشه، به احتمالاً به این بهانه وارد بشه. ای بس اون طرف هم افرادی رو داشته باشن که گفته باشن به امثال مثلا شهید هنیه که آقا برید حتما فلان. میدونی چه عرض میکنم؟ یعنی از دو طرف. خب این یه سناریو بود. سناریو دوم بود که بیان روی پدرزن و دایی صدام. دایی صدام شخص عجیب، صدام داییش نقش خیلی کلیدی روی تفکراتش داشت. این اصلا یه جملات معروفی داره که خدا نباید یهودی ها، ایرانی ها و مگس ها را می آفرید. صدام خیلی متأثر از او بود. این آقای خیرالله اینو سرطانیش کردن که این بمیره تو اون گور، خدمت شما عرض کنم، قبرستون یه چیز دست خانوادگی اینا دارن، اونجا بخواد دفن بشه کماندوهای اسرائیلی از قبر رفته باشن اونجا و در واقع صدامو ترور کنن. او رو سرطانیش کردن اما تو اون تایم نمرد، رفت تو روند درمان. خب این یه سناریو دو. ببین چند تا سناریو همزمان دارن پیش میبرن. سناریوی بعدی برزان تکریتی بود. این برادر ناتنی صدام بود. برزان تکریتی رئیس استخبارات عراق و و این سالهای پایانی رفت شد در دفتر سازمان ملل در ژنو، مسئول اونجا که بتونه با مذاکره با کشورهای دنیا بتونه انجام بده، یعنی امین صدام بود بره اونجا دیگه. خب و صدام افراد نزدیک خودش و خانواده خودش رو می‌ذاشت برای این کار، مثلا حسین کامل دامادش که یه سری مذاکرات مربوط به سلاح شیمیایی و اتمی رو این میرفت براش انجام میداد. قرار بر ازان تکریتی ترور بشه و باز میگفتن که صدام میاد برای تشییع جنازه او. ببین میدونن برای تشییع جنازه کی میره چه کسی نمیره و اونجا وقتیش که ما باید بزنیم. خب یعنی این سناریوهای اینجوری. خب یکی از این سناریوها رو آوردن چیکار کردن در مورد شهید سید حسن نصرالله انجام دادن. سید سال 2006 یه ضربه اساسی به اینا زده بود وسط سخنرانی خودش که این حاج قاسم یک جایی تعریف میکنه خیلی زیباست. خب وسط سخنرانی سال 2006 خبری پخش شد که سید به شهادت رسیده و زخمی شده. یه دو سه روز ازش خبر نبود، خیلی ها نگران بودن، حالا دوستان که اون روزها یادشونه میدونن چی میگم. بعد ایشون بعد قاب تلویزیون ظاهر شد، همین که داشت صحبت میکرد گفت همین الان پشت سر من ناو میبینید، این همین الان ناوی که داره میسوزه، اینم موشک و شلیک کردن همونجا خورد این ناو، در واقع دو نیم کرد و آتش گرفت و ضربه سنگینی زد به اسرائیل. اصلا اسرائیل حسابکار دستش اومد که عجب لبنانی‌ها و حزب الله نیروی مقاومت به همچین سلاح‌های دسترسی پیدا کردن. خب اون سلاح بود که با افتخار جمهوری اسلامی در اختیار اونا قرار داده بود، هیچ ابایی هم نداره از گفتن اینها. او آمد که عوض این رو در بیاره. یعنی ببینید طراحی این بود که همزمان که تو سازمان ملل داره صحبت میکنه، یعنی سخنرانی سازمان مللش رو، خب میگم سازمان ملل انقدر دست ایناست، هماهنگ شده بود که تو اون ساعتی باشه که سید حسن نصرالله اون جلسه رو دارن در بیروت و اون ساختمان هایی که چند طبقه در واقع زیر زمین بود و موجود در واقع سیف بود، بمبه هایی رو استفاده کردن، از یه 80 تن بمب ریختن. یعنی همونطور که ما این روزه ها رو ما خوندیم که میگه حضرت علی اکبر رو اربن اربا کردن که دلیلش که مطمئن بشن کشته از بغضی که داشتن که یقین کنن اتفاق افتاده. اینها تقریبا همزمان بود، یعنی نتانیاهو برنامه‌اش این بود که قاب تلویزیون در دنیا دو بخش بشه، یک بخش سخنرانی نتانیاهو، یک بخش حمله به بیروت و شهادت سید حسن نصرالله. این در واقع چی بود؟ پاسخی به اون سال 2006. شما به همچین سناریوی طرفی، این که سناریو میچینن، یعنی اینا جنگ هیبریدی انجام میدن. سریال اینا ساختن به اسم سریال تهران، قسمت 4 مثلا یه افسر موساد بود در پوشش یه مهماندار هواپیمای خانم مهماندار اومد تو ایران که مثلا هکر رو بیاد برق اینجا رو کار بندازه که هواپیمای اسرائیلی بتونن بیان نیروهای اتمی رو بمباران کنن برگردن. مثلا قسمت 4ش مثلا اینا یه کاری می‌کردن یا می‌دید اون انفجار نطنز رخ می‌داد. قسمت 5ش باز یه کار می‌کردن، یه پهپادی مثلا رفته تو پارچین سقف یه سوله‌ای رو زده بود. خب همزمانی اینو می‌بینی برای چی بود؟ به خاطر اینکه این نبرد هیبریدی کنه. یعنی شما سریالی که داری نگاه می‌کنی، سریال داری نگاه میکنی، صدای این سریال و واکنش رو تو خیابون بشنوی، از تو رسانه ها بشنوی، تو توییتر بخونی، تلگرام تو فلان کانال باشی، تو شبکه‌های اجتماعی غیر و داخلی و خارجی ببینی. این عمد بود. خب مدلی که اینها طراحی میکنه همین. یا مثلا یک فیلمی ساخته شد در ابتدای دولت آقای روحانی به اسم روباه، آقای افخمی ساخت. این فیلم نشون میده برادر نتانیاهو اومده ایران، مثلا اسرائیل هیچ کسی دیگه هم نداره، فقط برادر خودش رو مثلا نتانیاهو فرستاده، چون یه برادری داشت یوناتان مثلا کماندو بود و کشتم شد تو انتبه، اون رو مثلا آوردن ایران و میخواد مذاکراتی که بین مذاکرات هسته‌ای و بعدن که شدن برجامو به هم بزنه، یعنی نتانیاهو مثلا دنباله. من این کار ندارم که رژیم سنسی چه روی کردی در مقابل برجام و مذاکرات هسته‌ای داره، واضح از هرمان شمسی نیز به گفتن نداره. بعد توی ایران این برادر آقای نتانیاهو نیسان آبی سوار بود. خب اینا یه فیلم، اونا یه برداشت حمله رسانه‌ای کردن از این دیگه. شما نگاه کنید بعد از اون اینا عملیات هایی که مثلا یا کاری که انجام میدن تو ایران، سعیشون برای این بود از نیسان آبی استفاده کنن. رو همین مدل، مثل ترور شهید فخریزاده که یک نیسان آبی رو گوشته بودن تو اونجا، سلاح سلاح کنترل از راه دور از طریق ماهواره رو اونجا قرار دادن، بعدش هم منفجرش کردن. خب میگم با یه همچین جانورای طرفید که اینا واقعا در رسانه تعارف نداریم، به بلوغ رسیدن. خب در عملیات روانی اینا استاد اینجوری، هالیوود مال ایناست، اکثر شبکه‌های خبرگزاری بزرگ جهانی مال صهیونیست است، دست صهیونیست است. ما یادم نفت مارلون براندو بدبخت میچه و هالیوود آون اند رایم باند د جوز، هالیوود مال یهودی است و توسط اون اداره میشه، یه بلای سرش آوردن 24 سال بعد 48 سال بعد اومد عذرخواهی کرد. حالا من چی گفته؟ گفته دست توسط یهودی داره اداره میشه، خدا داره اداره میشه، جریان رسانه دنیا دستشونه. فلزا بدونید امروز بخشی از این نبرد صرف شهادت سید حسن نصرالله نیست، اثر رسانه ای است که میخوان القا بکنه. من امروز من دارم میبینم بعضی از خودی ها تو این دام افتادن. امروز با تمام توان آقا ما باید چیکار کنیم؟ رهبرمون که جهاد، بله همینه، اونی که نظامی اسلحه دست میگیره یقین کنید اون کارشو درست انجام میده. تو این سالها، تو این 40 سال یک وجب خاک دادن اینها که شما نگرانید، اینا کارشون رو درست انجام میدن. بله بعضی از معذوریت هاست نمیتونن بیان به من شما توضیح بدن، همون که بیان به من شما توضیح بدن دشمن هم میشنوه، دشمن سوء استفاده میکنه از اونها. شرایطی هست بعضن از دهن بعضی از سیاستمدارای ما میزنه بیرون به غلط که نباید بگن. بدونید اون نیروی امنیتی داره کارش انجام میده. بله ممکنه یه جای نقدم شما داشته باشید، مگه پیغمبرن؟ مگه معصومن؟ اما در مجموع کارنامهشون کارنامه بسیار قابل دفاعیه. اونم تو کجا؟ تو این منطقه که یه کشور سالم به من نشون بدید. پدر همشون در آورده ایران جزیره ثبات، منصف باشیم. تضعیف نیروی نظامی و امنیتمون تو این شرایط خطاست. خب شما بدونید اگر نقدی هست، اگر نکته‌ای هست، خود اینها میشنون، میرسه بهشون، دستگاه‌های نظارتی دارن، بررسی‌های صورت میگیره. مسئله که امروز رژیم سرویسی دنبالشه، بدانید اینو من تأکیدن مؤکدن میگم، بسیاری از این دسترسی‌هایی که رژیم سرویسی داره دسترسی‌های از طریق تکنولوژی‌های پیشرفته است. همین گوشی‌های موبایل، ماهواره‌ها، دوربین‌ها، هوش مصنوعی که همه اینها رو با هم شبکه می‌کنه. صدای من رائفی پور برای این سیستم NSA که اصلا شما برید ببینید چه دنیایی ساختن اونجا. هر کدوم ما یه پرونده داریم اونجا، توناژ صدای من اونجا شناخته شده است، یونیکه، تو کل کره زمین میگه این صدا مال فلانیه. این صدا هر جای دیگه شناخته بشه اون اونجا مشخص می‌کنه، میگه این کس کنار فلان کس با گوشه او داره صحبت می‌کنه، کنار گوشه او داره صحبت می‌کنه. بسیاری از این دیوایس هایی که ما در دسترسون، گوشی های موبایل، چه اگر خود گوشی نباشه، نرم افزارا و سیستم عاملشون، چه اندروید چه آی او اس، اینا مال ایناس هستن، اصلا توسط اینا ساخته شده، دسترسی کامل دارن. نه فقط مگه در ماجرای سامسونگ مگه لو نرفت که بدون اجازه مشتری ها صدای محیط رو میگرفته و میفرستاده تلویزیون های اسمارتشون. بعدا گفتن ما میخواستیم برای اینکه فرمانپذیری صوتی رو ببریم بالا که بگیم مثلا چطور باشه، داشتیم هم چیکار میکنیم، بیجا کردید. اینا دسترسی دارن مجموع اینا. من منکر نفوذ نیستم اصلا، والا یکی از کسی که مدعی راجع به نفوذ مملکت داره حرف میزنه و داره روشنگری میکنه خود بنده هستم، اما از اون بره ماجرا نیفتید. بله نفوذ هست، اما بدون یک بخشی او میخواد القای یک دسترسی کلان کنه. نتانیاهو چی گفت؟ سازمان ملل برگشت گفت ما دست بلند نمیدونم نم اسرائیل به هر جای در جمهوری اسلامی بخواد میرسه، داره تهدید میکنه دیگه. بعد یه چیزی باید ترسید، از این تهدید سال هاست داره میکنه، میلیتاری آپشنز آن دی تیبل هی میذارن روی میز کوچ. با مگه در جریان خدمت شما حمله به کنسولگری ما در سوریه گفتن اگر بزنید یقینا میزنیم، یقینا جنگ میشه؟ سردار حاجی زاده مصاحبه کرد، اون حرفشون مثل همین الانش، یقینا فلان میکنیم. وقتی نه ایرانی ها محکمن فلان، گفتن آقا حالا کوتابیه ببین بشین مذاکره کن، قول میده ما آتش بس کنیم، قول میدیم آتش بس کنیم، قول میدیم ال کنیم، قول میدیم بل کنیم. شروع کردن سری دست و پایین رو گرفتن. در ماجرای حمله به تیفور ما به پایگاه ما در سوریه، وقتی حمله کردن چند تا شهید موشکی ما دادیم، جمهوری اسلامی وقتی پاسخ داد، محور مقاومت پاسخ داد، اینا ترسیدن. همین نتانیاهو شروع کرد تماس گرفتن طریق روسیه به ما پیغام دادن، فکر کنم حمله نهایی ما که بعد کردیم یه روز شما رو جمعتون میکنیم این قدس سر، فکر اون رسیده به دست و پا زدن افتاده بودن. اینجوری ببینید استراتژی اسرائیل استراتژی مدمنه، مد یعنی دیوانه، منم که یعنی انسان، مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه چی میگه؟ میگه خودتو خل نشون بده ازت بترسن، مثل اینکه توی دعوا میکنن دو تا خودشونو میزنن بعدن شروع میکنن به طرف حمله کردن. میخوان همین کار داشتن انجام میدادن، همون مدلی که ترامپ داره انجام میده. ترامپ خوش دیوانه، ترامپ دیوانه، یه کار که همه ما تو دنیا نمیبینیم، در که دیوانه نیست ترامپ. ترامپ تاجره، بسیار هم دقیق داره کار میکنه. ماجرا که جدی میشه قشنگ عقب نشینی میکنه. مثل چی؟ سر ماجرا که ما گلوبال هاوکو زدیم، برای اینکه با ایران پاسخش نده چی گفت؟ برای خودش یه هویتی خلق کرد. بعد یه خوب برای خودش خورده یه نوشابه به قول ما زربون مثلی داریم، بشه میگفت زربون مثل، نوشابه برای خودش پاس کرد. نه ممنون که ایرانی هواپیما بغلیشو نزدن که توش کلی آدم بود. یعنی چه؟ نمیخوام با ایران وارد جنگ شم. میدونه هزینه جنگ با ایران چیه. من این بحث تضمین یمن آخر میگم، براتون توضیح میدم که چه کار باید، حالا نظر خودمو دارم عرض میکنم. مستحضرید این که بیان خودش دیوانه نشون بده. این سیاپوستای آمریکایی، حالا میگم سیاپوستا به خاطر معمولا بین اینا رایجه، تو این شهرشون خیابون میبندن یا خیابون خلوتی رو پیدا میکنن، دو نفر رو در رو شرط بندی میکنن، قمار میکنن، تو ماشین میشینن که چه کسی زودتر میکشه کنار، با سرعت میان سمت هم، بعد شروع میکنن علیه هم عملیات روانی کردن. یکی نور بالا میده، بوق میزنه که فشار روانی به اون بیاره، مثلا بترسه، نمیدونم، گاز میده، معکوس میکشه، یه می طرف شیشه رو میده پایین، میام شیشه عرقو از شیشه میگیره بیرون، به طرف میشه میگه من مستم و دیگه مثلا یارو مست و لایعقل مثلا چیز حالیش نیست، به قول یارو فرمون در میاره نشون میده که بخوامم دیگه نمیتونم بچرخونم. خب یعنی استبین میگه چیکن استراتژی، یعنی استراتژی جوجه، یا ما میگیم طرف مثلا بز میترسه یا عز میخوام مثلا سگ میترسه، اونا فرنگ غربی اینه. اون میخواد بگه من همونی هم که دیگه هیچ حالیم نیست، میدونم اسرائیل میخواد اینو بگه، ببین من دیگه فرمون رو در آوردم، من دارم این کار میکنم، امروز اونو بزن فردا اونو بزن، تمام اینا رو حساب کتاب داره انجام میشه. اصلا این نیست. دقیقاً ما از روزی که برای اینا محاسبه پذیر شدیم توسط برخی سیاسیونمون، دقت بفرمایید، توسط برخی سیاسیونمون محاسبه پذیر شدیم، رفتیم زیر ضربه. چرا در مقابل یمنی‌ها اینا عاجز موندن؟ برای اینکه یمنی‌ها محاسبه پذیر نیستن. شما رو بشه آنالیز کرد بفهمن، گفتم اسرائیل سناریو میچینه. ببینید برگردم یه کامبک بزنم به ادامه عرض قبلیم، چی شد اون سناریوها علیه صدام متوقف شد؟ در صحرای نقب ایهود باراک بود، میدونم کی هم آوردن که مثلا ناظر مانور باشه، عین همون قبرستون رو ساختن و اون نمیدونم اتاقه که برای خانواده صدام بود و اینا رو درست کردن، توی مانوری که اونجا انجام دادن 4 5 تا خودشون کشته دادن، به خاطر این 4 5 تا کشته جلوش گرفتن. یعنی اینا میگن اگر بله یا خیر، بله این کارو میکنیم، خیر این کارو میکنیم، اگر فلان شد این کارو میکنیم، نکنیم اون کارو میکنیم. میچینن. این مبتنی بر چیه؟ که بدونن تو چی کار میکنی، اما اگر ندونن تو چی کار میکنی، شدیداً اینها رو ترس میگیره. بنده به عنوان یه صهیونیست پژوه به شما میگم قویاً خواهن ترسید، اون موقع نمیدونن چیکار باید بکنن. هرچه این رفتار غیر قابل پیش بینی تر، اینا آسیب پذیرتر. باید با اینا شطرنج برره بازی کرد. اینا شطرنج لگی دمپای میکوبیدن وسط میز شطرنج. الان هم همین جوریه. او امروز میخواد الغا کنه به مردم کل دنیا من شکست نخوردم، به خود یهودی‌ها اونجا ببین همه دشمنامو دارم از بین میبرم، اون از اسماعیل هنیه تو دل تهران زدم، سید حسن نصرالله تو زاهیه زدم، ببینید فلان، محبوبیت نتانیاهو رو بعد همینها رو با شکست. از جایی که فکرشو نمیکنه باید بخوره. باید جهنمی برای او درست کرد که بفهمه شما شوخی نداری. توی اون کسی که فرمون میگیری میندازی بیرون. و ما میدونیم این مراحل یعنی چی. او بعد از غزه قطعاً سراغ لبنان خواهد رفت، عرض کردم زمینی وارد خواهد شد و میخواد نیروهای حزب الله رو هول بده تا بالای لیتانی و انقدر خرابی به بار بیاره که تا 20 اینا نوشتن، مقاله نوشتن، تا 20 سال آینده فقط مشغول ساخت و ساز باشه، وقت نکنه به کار دیگه‌ای برسه. اینا داشتید بعدش چی؟ بعد سوریه است، بعد عراق، بعد ایرانه. این ملعون تو سازمان ملل عکس این به قول خودش محور شرارت رو نشون داده. فکر کنید زهی خیال باطل، زهی خیال خام. من دیدم که از مسئولان آقای دکتر رضایی گفت اگر الان سوریه و عراق و اینا با هم یکی نشیم فلان کنیم، بدون تک تک سراغ اومدین. حرف درستیه. ایشون به عنوان کسی که سالها تجربه کار نظامی داره، سالها وسط جنگ فرمان سپاه بوده، او تحلیل دقیقی داره از این ماجرا. درست همینه. اینجاست که این عقب نشینی خطرناکه. بله همه ملاحظات رو باید ما آخرش حرف آخر میدونیم چه حرف آخر که ما تابع تصمیمی که کلانیم که در کشورمون گرفته میشه. این بچه هم که بعضا میبینم نقد میکنم، میبینم شبکه اجتماعی فلان، این اصلا دلسوزیشونه، ناراحتن، درکشون هم باید کرد. اما اونها هم بدونن یه وقت یک دو قطبی نسازیم، یک دو لبه قیچی نسازیم، یه نفر که میگیم کلا بدیم برن، یه دیگه فقط کلا بدیم برن، یه دیگه هم که فقط بریم بجنگیم. خب اینا دو سر خطاست. جنگ زمانی جایز است که تو باش اصلاح بکنی و بدون نتیجه درست میگیری. بله میریم میجنگیم، باکی هم نداریم. 8 سال جلو کل دنیا وایسادیم. در سوریه محکم وایسادیم، دفاع کردیم، وقتش بود. در افغانستان وارد جنگ نشدیم. در ماجرای کووید وارد جنگ نشدیم. ببینید آیت الله خامنه ای کسی است که از سال 68 تا امروز که رهبری رو به دست گرفته، بسیار هوشمندانه کشور رو از این فراز و نشیب‌های عجیب غریب سالم به در برده. بارها باید ما درگیر جنگ می‌شدیم، بهشون نذاشت. ببین اون کارشو بلده. نه ترسوست که بگید تو، بسیار شجاع. بسیار بسیار شجاع که شاگردانش شدن امثال سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله. خب اما این طرف ما باید چیکار کنیم؟ بله ما باید بکنشگری موجب بست ید ولی جامعه بشیم، نه قبضه ید ولی، دستش باز باشه. ما باید مطالبمون انجام بدیم، درست باید باشه، معقول باشه. فردا روزی حتی نیروی سیاسی ما میخواد بره مذاکره کنه، بگه نگاه کن نظر مردم ما اینها. یادتون رفته آیه ظریف وقتی با البرادعی نشسته بود میگفت ببین اگه با ما مذاکرات پیش نرید مخالفای ما رأی میارن ها. ببین چجوری حرف میزد. اون یادم سیاسیه و همه چی رو میز مذاکره میبینه، همه چی رو میخواد خرج مذاکره کنه. اما شما تو دستت پر نباشه با چی میخوای بری مذاکره کنی؟ یا وقتی آیه دکتر پزشکان دست سازمان ملل میگه فعلا بیاد این پرجم اول درست بکن کامل انجام بده تا بریم بر بعدیاش. بعدیاش یعنی چی؟ بعدیاش چیه؟ حضور این در منطقه است؟ موشکی چیه دقیقاً؟ آمریکایی‌ها غربی‌ها چه انقلتی دارن در مورد ما؟ بعدیاش چیه؟ همزمان ببین اونا هوشمندانه با حرفای متأسفانه نسنجیده توسط برخی از سیاستمداران ما زده شد. همزمان که این حرف زده شد یه فرانسوی‌ها گفتن تو همون سازمان ملل دیدار که داشتن برگشتن گفتن که ایران باید بیاد مسئله لبنان هم حل بکنه، چون فرانسوی میگه که مستعمره سنتیش لبنان. خب این خبر لبنانی‌ها نمی‌شنون؟ تحقیر نمیشن که ایرانی ها با فرانسوی میخوان کیو سر ما معامله کنن؟ باید پاسخ بگیرن همونجا. چرا؟ چون ببینید امروز اون چی که برای ما اصل از همین جایگاه ایران برای محور مقاومت. مردم دنیا دارن میگن این قتل عام در از برادران اهل سنت در غزه، چرا صدا از 4 نفر دم فتوایی که در مورد سوریه میدادن کجاست؟ مردم دارن حجت داره براشون تمام میشه. تو این اسنا ما نباید خرابکاری کنیم. بسیار 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 مسئولین ما، علل خصوص مسئولینی که صحبتاشون برد جهانی داره، محل توجه باید باشه، دقت باید بکنن تو کلامشون. خب گفتم آقا به حرف آمریکا اعتماد کنیم؟ ما که خبر نداشتیم چی شد. از مصاحبه که امیر مزار پزشکیان کرد توی هیئت‌الوله، آقای ظریف انجام داده، آقای مطهری، علی آقای مطهری توییت زده، ما متوجه شدیم که خدمت شما عرض بکنم بله در ماجرای پاسخ ما در واقع به شهادت شهید هنیه اینا مذاکراتو صورت گرفته. اجازه بفهم اینا از رو بخونم. ببینید بعد از جنایت رژیم سیاسی در ترور شهید هنیه در تهران، رهبر انقلاب ایشون این نکته رو فرمودن که رژیم صهیونیستی جنایتکار و تروریست با این اقدام، یعنی ترور شهید هنیه، زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت. عبارت چی بود؟ مجازات سختی و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. خب این پخش شد، خیلی هم همه منتظر دیگه که اینا میخواد پاسخ بده. اینا خودشون هم از ترس رفتن توی پناهگاه قایم شدن. بعد امروز ما می‌بینیم که توی این ایام، توی این 2 روز مصاحبه پخش شد آقای دکتر ظریف که ایشون فرمودن که خروج آمریکا از برجام باخت باخت بود، دولت ترامپ دوچار اشتباهات محاسباتی شد. اینجا پس از ترور هنیه جامعه جهانی از ما خواست برای پایان دادن به جنگ غزه خیشتنداری کنیم، اما وعده آتش بس محقق نشد. یعنی چی بوده؟ ببین رهبر انقلاب رسما خواسته پاسخ سخت. او رهبر انقلاب فقط نیست، رهبر محور مقاومته. خب اون حرف ما باید ببینیم چقدر وزن باید داشته باشه برای دشمن. چه پالیسی ما میخوایم بفرستیم برای دشمن؟ بعد میگیم عیبی نداره، یا در گوش کن سوالها، عیبی نداره در عوض قرار کودکان غزه دیگه کشته نشن و اینم ما میخوایم مخابره کنیم بگیم میتونستیم جواب بدیم در عوض مثلا اینطوره باشه. در ادامه چی میشه؟ علی آقای مطهری توییت میزنن تعلل ایران در پاسخ به ترور شهید هنیه باعث شد رژیم صهیونیستی جرأت پیدا کنه که سید حسن نصرالله را هم را هم ترور کند. ما فریب آمریکا رو خوردیم که گفت اگر نزنید آتش بس برقرار میکن. او گفت جامعه جهانی آیه ظریف. آیه علی مطهری این رو دایره رو تنگتر کرد. گفت خود خدمت شما عرض بکنم امریکا بوده. بعد به گزارش پایگاه تررسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که عصر امروز یکشنبه برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و محکومیت شهید این جنایت توسط رژیم صفاک صهیونیستی، گفت چنین جنایتی بار دیگر ثابت کرد این رژیم جنایتکار به هیچ یک از موازین و چارچوب‌های بین‌المللی پایبندی نداره، که همه می‌دونیم. میگه از هر منشم خورشید تا آسمون اسرائیل حرامزاده است. بله، این دو تا از نظر من برابر با همه، اینو بدونید. ادعاهای سران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که در پس میفهمیم جامعه جهانی با چی غربی ها، یعنی اینا داشته باشید، خب، که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش بس میدادن تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفت آنها را در ارتکاب به جنایت بیشتری جریتر خواهد کرد. خب خوبه، این الان این تصمیم نهایی دولت دیگه، همینه دیگه. ببینیم بس میفهمیم که حرف رهبر محور مقاومت این بوده، اما در عوض یک مصلحتی اومده وسط که چه اتفاقی بیفته؟ آتش بس بشه، این جنگ تمام بشه. خب آقا شما، این من کاری نیستم، من مسئولیت، من نه فقیه هم نه مسئولیت جمهوری اسلامی بگیرم دارم، اما چه تصمیم مسئولین ما می‌خواستن بگیرن که آقا در عوض مثلا حالا یا پاسخ ما یه خورده خیشتنداری کنیم، عوضش دیگه کودک کشته نشه، ماجرا غزه جمع بشه. جمع شد غزه رو که شما همزمان هم داره غزه رو میزنه هم لبنان رو. بعد در این اثنا رهبر انقلاب یک پیام عجیبی دادن، اون سخنرانی که حتما دیدید، که عقب نشینی غیر تاکتیکی غضب الهی رو به دنبال دارد. آیه قرآن رو اشاره فرمودن که خدا گفته اگر شما عقب نشینی کنید در مقابل دشمن غیر تاکتیکی، شما توی بازی کشتی، توی ورزش کشتی، توی ورزش جدو، یه جایی اصلا توی برای اجرای فن بعد شما بیای عقب، بعد جاده باز کنه اون طرف بیاد جلو که بتونه بهتر بزنیش زمین، بخشی از فن شماست، یک نرمشی داری انجام میده، اما قهرمانان است، برنامه ریزی شده است. اگه تا استراتژی تو عقب نشینی بدون خدا، میگه تو به غیر خدا اتکا کردی و غضب الهی در پیش است. خدا میگه خدا زورم تعدادم کمتره، میگه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. آیه قرآنه میگه اگر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر الله اکبر، خب من اینجا تو محکم وایسته برو جلو، اگر جز این باشه غضب الهی در پیشه. و اینه، ما آمریکا رو نمیشناختیم، امضای کریو ندیده بودیم. ببینید شما میدونید من مخالف مذاکرات نیستم، اما بارها گفتم اینکه پیامبر هم در جریان صلح حدیبیه خلیفه سوم و فرستاد بر مذاکره، یک نفر از جنس، چون طرف مقابل هم از بنی امیه بود، خلیفه سوم از بنی امیه بود، یک نفر از نزدیکان اونا رو، یعنی که میشناختن، یعنی انتخاب هم انتخاب خاصی بوده، فرستاد برای مذاکره که یک جای شما به دنیا ثابت کنی ما اهل مذاکریم، که بعدن خواستی به جنگی به همه ثابت بشه که تو تمام کرده بودی حجت رو. اما این صهیونیسم جهانی که ما میشناسیم یعنی همین. شما نگاه کن در ماجرای پیجرها، اینو بچه کوچیک کشته شد، بعضی از این خانواده‌ها پیجر تهیه کرده بودن بر بچه‌شون، برای اینکه می‌خواستن موبایل دسترسی نداشته باشه، برای سنش مناسب نبود، و پیجر فقط یه متن میاد دیگه، چیز خاصی نداره، قدیما بود، حالا کسی که یادشونه، بچه کوچیک انگشتاش قطع شده، چشماش کور شده، الالعبد شهید دادیم، بچه کوچیک کشته شد، شهید شد به هیچی، هیچ موازین پایبند نیست. اگه هواپیما به دو تا برج بخوره، جنایت جهانی رخ داده، 80 تن بمب بریزی وسط شهر، وسط شهر، جنایت جنگی نیست؟ اونم بده، اینم بده. اینا جنایت ما داشته میشیم عزیزان، برادران من، خواهران من. سردار حاجی زاده چی گفتم؟ گفتم بعد از وعده صادق اینا پیغام نمیدادن، و از طریق ترکیه یا پیغام دادن، همین پدر سوخته ها که آقا نظر علم میکنی. دیدم سردار سلامی جواب داده بود که ما محکم وایستادیم، گفتن پس آتش بس. چی شد؟ چون که گفتید میزنیم که بعدش. چرا ترسیدید یهویی؟ نه اینن. باید دقت بکنیم. بدانید اگر آنها در ما ضعف ببینن رحم نخواهند کرد. اصلا دوباره بهانه نیستن. بالا چشه ابرو حمله. آقا داشته باشید یه هواپیمایی، نه هواپیمایی رفته زده به برجای تجارت جهانی، اکثریتش مال عربستان سعودی بودن، به افغانستان و عراق حمله کردن. ربط اینو چی؟ به عراق دیگه این وسط چرا حمله کردیم؟ صدام هم سلاحی کشتار جمعی دارن، بریم شخم بزنیم ببینیم دارد یا نداره. بعد اومد گفتن نه نداره. آقا 1,000,000 آدم کشتید، با خاک یکسان کردید عراقو، اینا نداره. این دنبال بهانه‌شون تشخیص بده الان میشه ایرانو زد. شک نکنید الان بفهمه یه دقیقه بعد زده. اینا ناواشون هم میارن به منطقه نزدیک میکنه، اصلا برعکس اون وقتی ناواش میره تو تیررس موشکای شما یعنی میخواد نجنگه، دیوانه که نیست. وقتی ناواش برد بیرون یعنی ترسیده. اینا فقط برای فشار روی نبرد رسانه ایناست که همیشه کنار نبرد نظامیشون مهم بوده. زمانی که در نماز شهید حنیه رهبر انقلاب خواهد نماز شروع کنن، از آی پزشکیان میخوان که یه قدم بیا جلو. برای چی؟ یعنی که این پالس دوگانگی از حاکمیت کشور نباید برداشت بشه. دشمن بشنوم چی چیزه. زمان دولت آقای خاتمی شما برید سرچ بفهم تعاریفی که رهبر انقلاب از همون دولت کرده، سایتشون هست، کلید واژه است دیگه، برید بزنید. برای چی؟ مگه همون موقع دشمن گفت حاکمیت دوگانه است؟ به شدت ایشون مخالفین مسئله بود. یه حرفه. خب مصاحبه که رئیس جمهورم کرده امروز مصاحبه خوبیه. اشکایی که ایشون سر نماز اسماعیل هنیه میریخت ارزشمند بود. من ایشون آدم صادقی میدونم. منتها تو عرصه جهانی اصلا این برداشته ای که من شما ما تو کشور خودم میتونیم ما ایران بگیم آقا ما اصلا ما از سیاست سر در نمیارم، اینن چی؟ یعنی آدم سیاست متصمم، سیاست مداری تو زبان محاوره ما تو عرف ما یعنی پدر سوختگی. برداشت این میشه میگه طرف شیطنت داره، عجب آدم سیاست مداریه. یعنی یه فکر نکن خیلی آدم باهوشیه، نه این نیست، یعنی یه خورده توش یه دوزی از منفی جمله. خب ایشون خود تو مجامع جهانی میگه آقا من سیاست نمیدونم، اونجاست این برداشت نمیشه که. این که ایشون مثلا برمیگردن میگن که بابا اصلا اینا ما رو آدم حساب میکنن، من میفهمم ایشون اونجا داره با ایرانیای اونجا صحبت میکنه، من کامل منظورشونو میگیرم منظور چیه. اصلا اینا ما رو آدم حساب میکنن یعنی چی؟ یعنی اینا مستکبرن، خودشونو بالاتر میبینن از نگاه اونهاست. خب اما خب بیان این جمله سری اون یه تیکه کلیپ میشه، کات میشه، وایرال میشه. خب این تحقیر ملی ممکنه موجب تحقیر ملی بشه. یا جملات دیگه ای مثلا آقا ما که با کسی پدر کشتیم، منظور چیه؟ یعنی که آقا جمهوری اسلامی شروع کنه جنگی نیست، مذهب ما اجازه نمیده، اخلاق ما اجازه نمیده. ما 8 سال مگه ما عراقی با هم نمی جنگیدیم؟ عامل دشمنی صدام رفت کنار، ما چرا با هم دوست شدیم؟ یعنی ما عاقلانه می جنگیم، مبنا داریم برای دشمنی. عامل اون دشمنی صدام بود، ما باقی مردم عراق کاری نداریم، الان با هم دوستیم، کمکشون هم کردیم، کمکمون هم میکنن. وقتیشون میگن اما آمریکا یعنی چی؟ آمریکا یه کارهایی کرده موجب دشمنی شده، اون بره کنار که یعنی عاملش بره کنار، مشکل وجود نداره که. امیرالمومنین در نامه‌ای که به مالک می‌نویسه میگه اینا مراعات اینا رو کن، یا مردم بالاخره یا برادر دینی چون یا در خلقت و تو یکسانن. با موسی و هارون میفرماد فقول له قولا لینا، میخواد با اون فرعون مستکبر که نماد استکبار تو قرآن فرعونه میخواد صحبت کنید، نرم صحبت بکنید. اینا رو ما میفهمیم، فکر نکنید متوجه نمیشیم. ببین شاید حتی توضیحی که من دارم میدم خود این رسانه‌های دور و بر آقای پزشکیان نتونست باشه اینجا درست جواب بنازه مطلب برای مردم، که اینا باید داستانی ان واقعا رسانه‌ای ها، یعنی بیشتر میان لج مردم مندم در میارن. خب نباید این کارو بکنن، یه دو قطبی‌ها رو نباید دامن زد بهش. اما تو عرصه جهانی معنی دیگه‌ای داره. وقتی مسئول محترم ما وارد نیویورک میشه همونجا میگه که ما فهمیدیم کار اسرائیل تنش‌زاییه، ما تو تله تنش‌زایی اونا نمیفتیم، یعنی چی؟ یعنی هر کاری تو بکنی ما میفهمیم، ما نمیخوام جواب بدیم، یعنی بزن ما جواب نمیدیم. برداشت او اینه، شما میخوای اسرائیل رو تعریف کنی برای مردم دنیا، اینجوری نباید بگی. خب این غلطه، باید بگید نگاه کنید اینا دنبال جنگن، ما دنبال صلحیم، اما دست دست با دراز بکنن جوری دهان اینا رو خرد میکنیم که ما یه عبرت بقیه هم بشه. اما اونا دنبال جنگن، ما دنبال صلح، می پیام ما میفرستی همراه با قاطعیت باید باشه. یا مثلا ما میخوایم بیایم بگیم که آقا حزب الله لبنان، خدمت شما عرض بکنم با زورای رئیس جمهور گفت حزب الله لبنان یه گروه نظامیه، ارتش که نیست، یه گروه مقاومت مردمیه، چه گرفته اون طرف آمریکا و ناتو و اسرائیل همه اونا اون طرف میخواد بگه این وزن رو نگاه بکنید منظوری نه، اما خب این سهو اللسانی که صورت میگیره که آقا مثلا نمیتونه جلو اونا تنهاست حزب الله لبنان، خب اونا چه برداشتی کردن تو رسانه ها؟ گفتن تنهاست یعنی چی؟ آها یعنی ایران نمیخواد به حزب الله لبنان کمک کنه، حزب الله تو بدن. خب بریم بزنیم. اونا دقت بشه واقعا در این بیان این جملات باید خیلی دقت بشه، اینا اثرات بین المللی داره. اینا آرام آرام ما اینو میفهمیم، بله ما که بچه بودیم جنگو درک کردیم، پدرمون افتخار میکنیم، دایمون شهیده، اسم همون شهید روی بنده است، ما آدمی نبودیم فکر کنیم مثلا نمیدونم خارج از کشور رفتیم چرخیدیم و بعدش تا زمان جنگ تموم شد برگشتیم، نه ما افتخار، من نمیخوام بگم هزینه دادیم برای جنگ، افتخار ماست. خب پدرم جانباز جنگه، با افتخار سالها تو منطقه بوده، تو ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده، زمانی هم که رفته به ارتش پیوسته وسط جنگ بوده، یعنی زمانی که خیلی در میرفتن ایشون رفت عضو ارتش شد که بره بجنگه. خب اینو افتخار میکنیم، ما طعم جنگو چشیدیم، یادمونه چی بود. هیچ کس دنبال جنگ نیست، اما اینم نیست که برای فرار از جنگ، برای جنگ نشدن ذلت بپذیره. ما امام حسینی رهبر انقلاب صراحتاً اگر یک جایی ما بین به قولی حسنی بودن و حسینی بودن قرار بگیریم، ما حسینی بودن انتخاب میکنیم. این که میگه بین حسن بودن و حسینی بودن، نه که یعنی کار امام حسن مثلا، نه او در جای خودش زمینه فراهم کرد برای ابو عبدالله. محور سخنرانی سه شب خودم در پایان در واقع 28 سفر بود در ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، همین سید حسن نصرالله حسینی نیستاد جلو اینها. لبیک یا حسین یعنی، لبیک یا حسین یعنی اون کلیپ معروف سید حسن نصرالله ما یادم رفته، اینو یاد داشته باشید. در پایان اینو عرض بکنم، ببینید عربستان سعودی 8 سال با آمریکا، با اسرائیل، با خلبانایی از پاکستان گرفته بردن، از مصر آوردن، از سودان آوردن، تا تونستن یمن رو زدن. یمن پیروز از دل این آتش مثل ققنوس برآمد. خب تو ماجرای مهسا امینی تا تونستن هم ضربه به ما زدن، اما ما همون مسئله رد کردیم. وقت پاسخ بود که عربستان تضمین امنیتی گرفت، چینی ها اومدن مثلا، تو نمیدونم چه و چه، حالا با این کار ندارم. در حالی که امروز جنگ وسط دقت کنید تو رو خدا، جنگ وسط خاورمیانه است، 5 دلار قیمت نفت بالا نرفته. برای چی؟ برای اینکه جریان نفت کامل برقرار. رژیم صهیونیستی 1 سال داره میجنگه، نفتش از ترکیه و جمهور آذربایجان داره میره. بدانید ترمز این سگ هار و این رژیم حرامزاده زمانی توسط همین غربی ها حتی با فشار چینی ها کشیده خواهد شد که اینا بدونن منافعشون به خطر افتاد. وقتی انرژیشون رو دارن میگیرن میبرن، چرا باید میگیرن؟ چون خب بهتر داره کشور محور مقاومت رو درگیر میکنه، داره براشون هزینه به وجود میاره. اصلا اینکه دلایل شکل گیری اسرائیل تو منطقه همین بوده، کنترل مسلمان ها بوده، یک پادگان نظامی ساختن، تجهیزش کردن، تا دندان مسلحش کردن برای این. و این ترس رو به وجود این القای ترس، میدونه اسرائیل اگه این القای ترس رو از دست بده، این خراب کردن ها، این بمب های چند تونی رو انداختن ها رو بذاره کنن، نابوده. اینو باید به مسلمان ها القا بشه. بابا 65% جمعیت مردم اردن فلسطین تبارن، اینا بریزن لب مرز، بریزن تو فلسطین، کار اسرائیل تمومه. از اون طرف مصری ها حمله کنن سر مرز رفح، میخواد چیکار کنه؟ میخواد رو سر 1 میلیون آدم بمب بندازه؟ نمیتونه. این ترس باید از اینا گرفته بشه. کار محور مقاومت، کار مردم غزه، مجاهدین غزه، کار مجاهدین حزب الله لبنان، بچهای عراق، سوریه، ایران همین بود. این شیشه ترک برداشتن، این تار عنکبوت رو بهش ضربه زدن. چرا اینقدر دردشون گرفته بود؟ نتانیاهو میگفت، گفتن تار عنکبوت، تار عنکبوت. برای اینکه میدونه اگه این باورشون بفهمن آقا لختی پادشاه یه نفر داد بزنه، هی میخواد القای ترس کنه، همین رو باید شکست. اگر میخواد رژیم اسرائیل صهیونیستی کنترل بشه، غربیا باید تاوان بدن بابتش. اونا سری اینو جمعش میکنن، اینو بدونید. و در مورد فتوای رهبر اون، حال کسی که مقلد ایشونن که به صورت ویژه دیگه در جریان باشن، چون فتوا دادن هر کسی هر جایی میتونه باید بتونه به منافع این صهیونیستا ضربه بزنه، هر کی هر جایی، هر جایی است، به اندازه خودش، به منافع صهیونیستا در کل دنیا، میتونه آقا میدونی چه میدونم این شرکت صهیونیستیه، حداقلش اینم از این نخرم دیگه، خرید نکنم از این دیگه. این ساده ترین شکل مبارزه که اصلا من نمیدونم که، خیلی هم نامردی دیگه اصلا بخوام روی از اون خرید کنم، اون برش حرامه، مشکل داره. حداقلش اینه، هر کسی هر جا میتونه منافع اینو سایه، هر کسی نگاه کنه ببین نقشش چیه. بله من و شما نظامی نیستیم، اصلا نمیتونیم دست اون بگیریم، ما که نظامی نیستیم، برای نظامیم رفتیم سلاح ساختیم. خب اما وظیفه من و شما امروز چیه؟ کار رسانیه. تا جایی که میشه دوستان برادران، انتخابات تموم شد، خب این دعوا این حقد و کینه ها اینا رو بگذارید کنار، دنبال بهانه نمیدونم فلان کن، یکی یه توییت بزنه بریزم این توییت منظورش این است، خب تو رو به جواب خجالت بکشید بابا. الان بعد اینا رو گذاشت کنار، متمرکز شد، بهترین فرصت رو فراهم شد توسط همین شبکه‌های اجتماعی، با مردم دنیا ارتباط بگیرید، شروع کنه توییت زدن به زبان‌های مختلف. بابا دیگه کاری هم نداره که، الان دیگه کلی نمیدونم ترنسلیتور هست و هوش مصنوعی هست و نمیدونم چه هست و چه هست و شروع کنید یک شبکه گسترده‌ای رسانه‌ای درست کنید علیه صهیونیسم جهانی، اینا رسوا کنید، این کلیپ‌ها این فیلم‌ها رو منتشر کنید، شیر کنید از توش هر پلتفرمی که دونه، اون تو افغانستان مثلا فیسبوک هست، توی ایران مثلا نمیدونم اینستاگرام، اون یکی تو چه که میشه اون پروتکل‌هاش هم جواب میده که نمیدونم سفر رو نبندن فلان نکنن. آره هوشمندانه باید کار انجام داد. و اینم فراموش نکنید اون کسی که جریان محور مقاومت رو تو این چند سال مثل شیشه‌ای در دست استادانه پیش برده، بقیه‌اش هم بلده. مواظب باشیم حرف ایشون رو زمین نمونه ها، که میدونید غضب الهی که از غضب‌های الهی رو ایشون نگفتن، بنده میگم اگر حرف ولی خدا زمین ماند بدانید که این یک سنت الهی است. من بیستای سفرم عرض کردم حضرت موسی وقتی دید حرفشو گوش نمیدن، حرف او رو هارونو آیه قرآن ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدا بین ما این قوم فاسق فاصله بنداز. امام در جریان قطعنامه یادتون رفته وقتی اون سخنرانی قرار در مورد جنگ و ادامه جنگ و وقتی قطعنامه جریانش پیش آمد، امام رسما گفت من جام زهر خوردم و بعدش دیگه سخنرانی نکرد، عملا سخنرانی نکرد. امیرالمومنین وقتی دیدی مردم قدرشون نمیدن، شما رو تابستان به جنگ فرا میخوانم، میگوید هوا گرم از زمستان فرا میخوانم هوا سرد است. همون شب شهادتش پیامبر در خواب دید و پیامبرش فرمود که یا علی این دعا رو انجام اینو بگو. یه پیامبر به من فرمود در رویا که بگو خدای من از اینا بگیر، خدا من از شما بگیره و بهتر از شما رو نصیب من کنه و بدتر از من رو نصیب شما کنه. قدر حرف ولی خدا رو باید دونست، باید اعتماد کرد. و همینجاست چطوری اعتماد کردید رفتون چرا سر ماجرای وعده صادق اینا گفتن میزنیم بسم الله، چه غلط کردن، چه عملیات موفقی بود، جگر مردم تو دنیا لبخند به لبشون نشست، جگرشون حال اومد. این فراموش نکنیم، عمل کرده ما کنشگری ما باید موجب بسته ید ولی باشه، از فتنه های رسانه اینا، از اختلاف افکنی هاشون، از این سناریوهای رسانه ایشون غافل نشید. تا میتونید امروز باید تقویت کرد، پیام مردم ایران به مردم لبنان برسه، به کشور عربی برسه، بگه آه خون پای شما دادیم، سید حسن نصرالله به شهادت رسیده، سردار نیلفروشانمون کنارش بوده، خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار رو که مظلومانه هم به شهادت رسید، تو این اخبار و این موج خبری خیلی خبر شهادتشون دیده نشد، اما سرمون بالاست که کنار سید مقاومت که ما او رو از خیلی ها هموطن‌تر دیدیم، خب ما هم خون دادیم، کم جوان ما شهید نشدن در راه دفاع از جبهه مقاومت، برای آزادی فلسطین، برای آرمان قدس، برای دفاع از مردم سوریه و لبنان. شهید زاهدی ما، شهید خوشنویس ما، حاج قاسم ما در غربت به شهادت رسید، در یک کشور دیگه به شهادت رسید. بله جمهوری اسلامی رو خودش بیشتر از همه شهید داده، برادران افغانستانیمون، پاکستانیمون، عراقیمون، همه محور مقاومت. این فراموش نشه، اجازه ندید اینو القا بکنی، مزخرفات اینو میدونم فلان. جمهور اسلام اگه می‌خواست بره با اسرائیل ببنده خود دیوانه بود، اینم جنگ و فلان چیز درست بکنه. مثل همین عربا میرفت میواست. خوب از اونها صدای در نمیاد. خب ما داریم میجنگیم خون میدیم بابت این. و افتخارم میکنیم، افتخار میکنیم که امروز تنها دستی هستیم که تو دهن صهیونیست زده. و حالا دارید میبینید صهیونیست چه حرامزاده هایی هستن. ببینید، ببینید ما جلو کی باشتیم. نمیخوام بگم اونا خیلی گوندن، نمیدونم القای قدرت و فلان شد، اما بدانید جلو اینها وایستادن کار آسانی نیست. خیلی ها در دنیا جرأت این کار رو ندارن. ما با افتخار ما مرید و محب مولا امیر المومنین هستیم. مسیر امیرالمومنین دفاع از مظلومه. مسیر ابو عبدالله الحسین علیه السلام هیهاد من نزل است. ببخشید من سرتون درد بودم، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه برای همه رزمندگان جبهه مقاومت، برای نیروهای امنیتیمون. اولا خدا قوت میگیم، بدون دعای ما بدرقه راه شماست و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. دست امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ارواحان فدا پشت پناهتون باشه و شما محکم پیش برید، بدونید یک ملت پشت شماست. یا علی.